بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی مولانا امیر المؤمنین یعصوب الدین و قائد القره المحجلین. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد در این شبهای نورانی قدر در خدمت شما عزیزان در ادامه بحث سیر معنوی انسان در ماه شریف رجب و ماه شریف شعبان و ضیافت الهی ماه مبارک رمضان هستیم. خدا را شاکر و سپاسگزارم. بحث ما به اینجا رسید که عزیزان برای اینکه انسان سیر معنویش رو در این ماها بتونه به نتیجه برسونه، باید علاوه بر اهتمام در ظاهر عمل به باطن عمل اهتمام داشته باشه، و اهتمام به باطن عمل یعنی نورانی شدن عمل، و باطن عمل رو یک سری خصوصیات نورانی میکنه، و اگر این نورانیت در باطن عمل شکل گرفت، نتیجه‌ای که باید از عمل صالح برای اتصال انسان به ملکوت و اتصال انسان به کمال مطلق حاصل بشه فراهم خواهد شد. باطن عمل رو عرض کردم، یکی تقوا معین میکنه و یکی بالا رفتن معرفت انسان، و عرض کردم پیغمبر اکرم فرمودن در این شبهای احیا رکعتان خفیفتان فی تفکرن خیر من قیام لیله. اگر کسی دو رکعت نماز سبک را اما با معرفت و با تقوا به جا بیاره، از اینکه یک شب زنده داری کنه، اثر معنویش در ساخته شدن روح انسان بیشتره. و لذا عرض کردیم سیر معنوی انسان را باید توجه به باطن عمل و نورانی کردن عمل قرار بده با تقوا و با تفکر. سوال دیگری رو جلسه گذشته جواب دادیم و اون سوال این بود که چرا سیر معنوی انسان در ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه برای درک روز عرفه و درک عید قربان 40 روز تلاش معنوی نیاز داره، و آیه شریفه و وعدنا رو تفسیر کردیم خدمت دوستانمون که خدای متعال به حضرت موسی میفرماد میقات رب با 40 شب عبادت برای تو حاصل خواهد شد. اما در ماه مبارک رمضان این سیر معنوی نیاز به 40 شب تلاش نداره، بلکه ممکنه با 19 شب محقق بشه، یا با 21 شب محقق بشه، یا نهایتاً با 23 شب یا 27 شب مخصوصاً لیالی فرد عشر آخر ماه مبارک رمضان. چرا چنین اتفاقی برای انسان در ماه مبارک رمضان میفته؟ عرض کردیم جواب این سوال این است که ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است، و این ضیافت الهی یعنی ایجاد زمینه‌هایی از سوی خدای متعال برای آن که سرعت حرکت معنوی انسان بالا بره، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی. خصوصیاتی که در این ضیافت الهی وجود داره و بر اساس این خصوصیات این سیر معنوی سرعت بیشتری پیدا میکنه، یک خصوصیتش مائده بزرگ الهی یعنی قرآن کریمه. حواریون حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام از حضرت عیسی تقاضا کردند که از خدای خودت بخوا مائده ای بر ما نازل کنه که ایمان ما بالا بره. خدای متعال این خواسته را برای امت رسولش رسول خاتمش بدون تقاضای حواریین اجابت کرده، و نازل کردن قرآن کریم مائده ایست الهی برای آن که انسان بتونه در ماه مبارک رمضان با تقویت ارتباطش با قرآن از ولایت مطلقه نبی اکرم استفاده کنه. و آیه شریفه را تفسیر کردیم که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و ولی من خدایی است که نزل الکتاب. برای پیوند با ولایت مطلقه رسول خدا ما نیاز به پیوند با کتاب داریم. لذا در اعمال شب قدر عمل اصلی ما این است که قرآن بر سر میگیریم و خود رو زیر سایه ولایت قرآن قرار میدیم تا با ولایت مطلقه رسول خدا پیوند بخوریم. و عرض کردم این که در روایت فرمود حبل ممدود من السماء الى الارض، قرآن ریسمانی است که خدای متعال او را از آسمان به زمین در واقع آویخته تا آن که ما بتوانیم با چنگ زدن به این ریسمان به آسمان بالا بریم و مدارج معنوی رو طی کنیم. و عرضم کردیم در این مائده الهی علاوه بر مهم بودن مسئله تلاوت، حق تلاوت رو باید ادا کرد. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، که آیه رو خوندیم. حق تلاوت چطور به وجود میاد؟ حق تلاوت الذین اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، کسانی حق تلاوت رو ادا میکنن که وقتی قرآن خوانده میشه احساس میکنن روز به روز درجات ایمانی اونها بالا میره. اگر کسی از اول ماه مبارک رمضان با تلاوت قرآن و اداء حق تلاوت قرآن ارتباطش رو با قرآن بالا ببره و تدبر در قرآن بکنه، قفل قلب او باز میشه. و خواندیم افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، خدای متعال سوال میکنه چرا در قرآن تدبر نمیکنید، مگر بر قلب های شما قفل زده شده؟ این کاملا نشون میده اگر کسی قفل قلبش را با تدبر در قرآن باز نکنه، اگر کسی با اداء حق تلاوت قرآن پیوندش رو با این مائده عظیم الهی تقویت نکنه، شب قدر رو نمیتونه درک کنه. من باید پله پله، ساعت به ساعت، هر شب به شب، سحر به سحر با حق تلاوت قرآن درجات ایمانیم رو بالا ببرم تا شب قدر مرا دعوت کنن به درون ضیافت الهی. لذا فضای معنوی ماه مبارک رمضان به واسطه این نعمت بزرگ مناسبتر است برای سلوک و سیر الله. نعمت دومی که امشب میخوام در ادامه اون نعمت بهش بپردازم و از اونجا سوال دیگری را درباره تعدد لیالی قدر و حقیقت شب قدر جواب بدم، مسئله صیامه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مردم روزه بر شما نوشته شده است. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای مردم روزه برا خدای متعال برای شما نوشته شده. کلمه کتابه و کتبه در مواردی در قرآن کریم به کار میره که واجب ما، یک واجب بسیار مهم و اصلی و اساسی و مشترک بین همه ادیان الهی است. لذا درباره روزه به کتبه تعبیر میشه. درباره نماز ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین نوشته شده از کتابا کتبه. اینجور واجبات نشان میده که مسئله اختصاص به اسلام نداره. سیر معنوی انسان و حرکت معنوی انسان بدون روزه امکان پذیر نیست. لذا به عنوان یک قانون به تعبیر علامه طباطبایی مداری، نه منزلی، یعنی نه فقط در مقطع اسلام این واجب مطرحه، نه، مدار حرکت انسان، صراط مستقیم حرکت انسان با روزه شکل میگیره. کتب علیکم الصیام ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب کتبه یعنی واجب، واجب اصلی مهم و اساسی است و آموزه ای است در همه ادیان الهی و توحیدی. گویی رسیدن به توحید و ربوبیت پروردگار رو بهره‌مند شدن جز از طریق این واجبات اصلی محقق نخواهد شد. پس صیام مسئله مهمی است. صیام تأمین کننده اون غایتی است که نورانیت عبادت اون رو نیاز داره. اون غایت غایت تقواست، لعلکم تتقون. ولذا در آیات دیگری فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. ای مؤمنان، میخواید ایمانتون بالا بره؟ استعینوا، کمک بگیرید برای بالا رفتن درجات ایمانی از صبر و صلات. استعینوا بالصبر و الصلاة. صبر رو تفسیر کردن به روزه. از نماز و روزه استفاده کنید، از این دو واجب مهم که هم با تعبیر کتبه آمده، کتابت و کتبه، و هم به ما دستور دادن استعین و کمک بگیرید برای تقویت درجات ایمانیتون، از این دو تا واجب استفاده کنید. و انها، البته بدانید این استعانت امکان نداره مگر برای کسی که این دو تا عبادت رو با خشوع انجام بده، که من عرض خواهم کرد چند جمله‌ای درباره خشوع در صیام و خشوع در صلات یعنی چی. با خشوع چه کار باید بکنی؟ در ماه مبارک رمضان واجب بودن روزه شرایط بسیار بسیار مناسبی رو برای سیر معنوی انسان فراهم میکنه و انسان میتونه به واسطه وجوب روزه مسائل معنویش رو سرعت بیشتری بده، البته به شرط آن که این روزه با آداب معنوی خاص خودش انجام بشه، که در آیه شریف ملاحظه کردید و انها لکبیرتون. قبلا هم یه بار به مناسبت دیگری این آیه رو تفسیر کردیم که این ضمیر انها به کجا برمیگرده. گفتیم بعضیا میگن به صلات برمیگرده، بعضی گفتن نه، به استعانه برمیگرده. استعانت، یاری جستن از این روزه، راهش خشوع در روزه است. یاری جستن از صلات، راهش خشوع در صلاته. حالا خشوع در روزه یعنی چه؟ عرض کردیم خشوع در روزه را معناش اینه که ما به روایات مراجعه کنیم ببینیم آداب روزه چیست، که اگر کسی اون آداب را انجام نده خلاصه مشکل پیدا میکنه روزش. میبینید روزهای متعدد تشنگی میکشه، اما پیغمبر اکرم فرمودن این از روزه هیچی جز تشنگی گیرش نمیاد. حبذا افطار المفطرین، خوشا به حال اونایی که اصلا روزه نگرفتن افطار کردن، در مقابل کسی که نه، خلاصه استفاده نکرد، تشنه موند، گرسنه موند، اما بهره نبرد. چرا بهره نبرد؟ حالا گوش کنید ببینید، یه دوتا روایت رو در ارتباط با حقیقت روزه عرض کنم تا معنای خشوع در روزه روشن بشه و ارتباط روزه را با لیله قدر بدانیم. در روایات شب معراج دارد که یا احمد لیس شیء من العباده احب الیه من السمت و صوم. ای پیغمبر بزرگ خدا، ای کسی که در آسمان ها او را احمد و در زمین او را محمد صلی الله علیه و آله نامیدند، هیچ چیزی از عبادات پیش من خدا محبوب تر از صمت یعنی سکوت و صوم یعنی روزه نیست. بزرگترین عبادت این است که تو بتوانی زبانت رو نگه بداری، نه اینکه گناه نکنی، اون که معلومه، اصلا سکوت کنی. سکوت زمینه تفکر رو فراهم میاره، سکوت ایجاد آرامش روحی برای عبرت و ارتباط با غایت خلقت رو فراهم میکنه. هیچ عبادتی نزد من از صمت و صوم محبوب تر نیست. فمن صام، اگر کسی هم روزه بگیره، فلم یحفظ لسانه، اما زبانش رو کنترل نکنه، کمن قامه فلم یقرع فی صلاته، مثل کسیست که تکبیرت الاحرام میگه، نماز شروع میشه اما حمد و سوره نمیخونه. میشه بدون حمد و سوره نماز خوند؟ نماز بدون قرائت نمازه؟ خدا به پیغمبر بزرگش میفرماد بدان یا رسول الله روزه بدون حفظ لسان روزه نیست، تشنگی محض، گرسنگی بی خاصیت. خاصیت اصلی روزه در اینه که تو بتوانی جوارح و قوای خودت رو کنترل کنی. میتونی خودت رو کنترل کنی الان بعد از 18-19 روز روزه گرفتن؟ در روایت دیگری نبی بزرگوار اسلام به جابر ابن عبدالله انصاری میفرماد فی حدیث عنه صلی الله علیه و آله لجابر ابن عبدالله الانصاری قال هذا شهر رمضان، جابر این ماه ضیافت الهی است، من صام نهاره، اگر کسی روزش رو روزه بگیره، و قام وردن من لیله، بخشی از شب رو زنده‌داری کنه. من قبلا درباره سحر ماه مبارک باتون صحبت کردم، سحری خوردن بهانه شب زنده‌داری، بهانه ذکر، دعا، سجده های طولانی است عزیزان من. و قام وردن من لیله، اگر روز رو روزه بگیره شب رو زنده دار بمانه، و عف بطنه و فرجه، اما بتونه شکمش رو از حرام پاک کنه، بتونه شهوت جنسیش رو کنترل کنه. عف یعنی پاک نگه بداره، عفیف باشه شکمش، و فرجه یعنی شهوات جنسیش، و کف لسانه زبانش رو کنترل کنه. این ببینید این سه تا شرط مهمه، عف بطنه حرام نخوره، عف فرجه شهوتش رو کنترل کنه، کف لسانه زبانش رو کنترل کنه. اگه این طور شد خرج من ذنوبهی که خروجهی من الشهر، اون موقع وقتی این ماه تمام میشه پاک میشه. در لیست پاکان، در لیست مطهرا وارد خواهد شد. جابر میگه قال جابر یا رسول الله، میگه من عرض کردم یا رسول الله عجب حدیث زیبایی است این حدیث. پیغمبر فرمودن جابر اما شرطهای سختی داره این حدیث، شروط سختی داره این حدیث، حدیث زیبایی است اما این برکت مال رعایت شروطشه. قرآن کریم میفرماد ما به این میگیم و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، استعانت از روزه شرط داره، راه داره. اگر این استعانت از روزه محقق شد حقیقت روزه شکل میگیره، تو پاک میشی، درجات ایمانیت رو بالا میبری. حالا تصور بکنید یه کسی سر سفره نورانی قرآن کریمه اما در حالی که روزه هم هست، در حالی که یک روزه کامل با این شروط مهم که پیغمبر اکرم به جابر فرمودن این شروط رو رعایت میکنه، خب حالا قرآن با این روح آماده چه کار میکنه؟ چطور این روح متلألئ میشه، به اهتزاز در میاد، نورانیت پیدا میکنه؟ این شخصی که میتونه شب قدر رو درک کنه. عزیزان من، خواهران و برادران بزرگوار من، یه روایت دیگه رو هم استفاده کنیم، برگردیم سراغ شب قدر. عزیزان، باز در روایت داریم که خدای متعال وقتی سوال میکنن از ائمه، از هشام ابن حکم، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، سألت ابا عبدالله عن علت الصیام، خواهش میکنم اینو هم دقت کنید، یکی از نکات بسیار مهم اسلام جامعیت احکام اسلامی است. اسلام یه جامعیتی داره که سعی میکنه بین سعادت آخرت و دنیا با هم جمع کنه. عبادات ما هم آثار دنیوی دارن هم آثار اخروی. صیام از اون عبادات جامعی است که فقط به خاطر سیر معنوی و باطنی وضع نشده، اثر دنیوی داره. لذا بعد از ماه مبارک مسئله زکات فطره مطرحه. زکات فطره غیر زکات ماله، زکات فطره سهمیست که تو باید به فقیر بدی و علامت قبولی روزه توست. چرا؟ علتش این روایت زیباست. هشام میگه از امام صادق سوال کردم، سألت ابا عبدالله عن علت الصيام عن علت الصيام، فقال، امام صادق فرمودن انما فرض الصيام، خدا روزه را واجب کرده، لیستوی بهی الغنی و الفقیر، و ذالک لان الغنی لم یکن لیجد من الجوع فیرحم الفقیر. خیلی عجیب اسلام. خدای متعال میدانه آدم های غنی طعم گرسنگی را نچشیدن، لذا نمیتونن وضعیت فقرا را درک کنن، چون طعم گرسنگی را نچشیدن نمیتوانن بفهمن گرسنه چه میگه و چه حالتی به او داره. لذا در روایات ما دارد که امراء اسلامی باید حتما خودشون گرسنه بمانن. این خیلی مهمه ها. لذا امیرالمؤمنین تا وقتی که خلیفه نبود کدوی پخته میخورد، اما وقتی که به خلافت رسید دیگه هیچ نمیخورد، هیچی نمیخورد. هرچه به او اصرار میکردن فریاد میزد اعقنع من نفسی ان یقال امیرالمؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره ده، آیا قانع بشم به این که بهم بگن این امیرالمؤمنینه اما طعم گرسنگی را نچشم؟ نمیشه من بگم از امیرالمؤمنینم اما طعم گرسنگی را نچشم. لعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص ولا احد له بالشبع، شاید در حجاز و یمامه انسانهای گرسنه وجود داشته باشند که دارن، پس بگذارید علی گرسنه بمانه. این نکته مهمی است. خدای متعال خواسته برای مؤمنین فضایی فراهم بشه طعم گرسنگی را بچشن. لذا برادران و خواهران عزیز من، روزه را یه طوری نگیرید که اصلا گرسنگی را نفهمیم. دیدید بعضیا واقعا چطوری سحرشون چطوره، افطارشون چطوره؟ نه خیر، اجازه بدید طعم گرسنگی را بچشه نفس. بگذارید گرسنه بمانه انسان تو این ماه، هم آثار معنوی داره. خدای متعال فرمود من از هیچ چیزی به اندازه شکمه پر بدم نمیاد، هم آثار دنیوی داره. امام صادق فرمودن خدا روزه رو واجب کرد که فقیر و غنی مساوی بشن، لیستوی به الغنی والفقیر. چرا؟ چون غنی طعم گرسنگی را نمی چشید تا آن که ترحم به فقیر کنه. فاراد الله ان یذیق الغنی مس الجوع لیرق على الضعیف و یرحم الجائع. خدای متعال خواسته غنی طعم گرسنگی را بچشه تا بتونه دستش به انفاق، به صدقه، به خیرات، کمک به برادر و برادر فقیر و هم نوعش خلاصه باز بشه. این مهمه. لذا در ماه مبارک رمضان یکی از عبادات بسیار مهم ما انفاقه، انفاق به فقرا، اطعام طعامه. اطعام طعام و روزه داری را، مخصوصا روزه دار گرسنه ای را افطار دادن، این خیلی خیلی مهمه. پس روزه یک عبادت جامعه بین مسائل معنوی و مسائل مادی، از یک طرف زمینه رشد معنوی انسان رو فراهم میکنه و پیغمبر خدا فرمودن اذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطشه، گرسنگی و تشنگی روز قیامت رو یاد کنید. از یک طرف فرمودن و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، صدقه بدید، انفاق کنید، دست فقیرهای جامعه را بگیرید. پس اگر حقیقت روزه محقق شد، کتب علیکم الصیام، یه تقوای عمیقی تو جامعه اسلامی حاکم خواهد شد. تقوایی که نشان میده ما زبان رو کنترل کردیم، چشم رو کنترل کردیم، شکم رو کنترل کردیم، دامن و شهوت رو کنترل کردیم. این تقوا، این تقوا، تقوای عجیب ماه مبارک رمضان. اگر این تقوا شکل بگیره اون موقع زمینه ای فراهم میشه برای درک شب قدر. چرا؟ چون در روایت زیبایی وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن ما سه جور روزه داریم: صیام القلب خیر من صیام اللسان و صیام اللسان خیر من صیام البدن. یکی روزه شکم، یعنی همین گرسنگی و تشنگی. یکی روزه لسان که عرض کردم زبانت رو بگیری، چشمت رو بگیری. مهمتر از اونا صیام القلب، قلبت روزه باشه. معنای روزه قلب چیست؟ روزه قلب برای هر کس، هر کسی که روزه قلب گرفت، روایت میگه شب قدر قلبش باز میشه، انشراح قلب پیدا میکنه. معنای روزه قلب اینه که من علاوه بر جواره هم قلبم رو روزه به نگه بدارم. اگر روزه قلب محقق شد، که عرض خواهم کرد انشاءالله در جلسه بعد تفسیر روزه قلب را، از اون طرف با تدبر در قرآن قلف قلب را آدم باز کرد، اون موقع درک شب قدر امکان پذیره. روزه قلب در کنار تدبر در قرآن، در کدوم ظرف؟ در ظرف شب. ببینید این چند عمل را اگر کسی محقق کنه و این سیر را اگر کسی انجام بده، اون موقع صیام قلب با باز کردن قلف قلب او از برای تدبر در قرآن کریم، راه ارتباط او را با ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم که عرض کردم در آیه شریفه آمده، راه چنین ارتباطی را باز میکنه. بنابراین ما انشاءالله به فضل پروردگار ارتباط صوم قلب را با درک شب قدر روشن خواهیم کرد. از همینجا جواب این سوال رو هم بدیم و تحلیل نهایی بحث رو برای شنبه آینده بذاریم، که انشاءالله بتونیم شب جائزه و شب عید فطر را با این تحلیلی که عرض کردم درک کنیم. آقایون سوال میکنن که چرا شبهای قدر متعدده؟ جواب: یک شب قدر بیشتر ما نداریم، اما شب قدر یعنی شب احیاء روح انسان. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. احیا یعنی زنده شدن. عزیزان من، بعضیا سوال میکنن از ما، مخصوصا چند بار بعضی از این دانشجوها من گفتن حاج آقا چه فرقی داره ساعت‌های شب قدر با ساعت‌های شبای دیگه؟ مگه شب با شب فرق داره؟ بالاخره ساعت شب مال ساعتی است که زمین داره به دور خودش و به دور خورشید میچرخه دیگه. دو تا حرکت وضعی و انتقالی داریم که منشأ سال و فصل و شب و روزه. چه فرقی داره؟ جوابش اینه که نه آقای من، اون زمان شب خاص زمان ما نیست، اون زمان زمان زمینه. در معارف اسلامی بیان شده که حرکت مقداری داره که مقدار اون حرکت رو میگن زمان. حرکت زمین مقداری داره، اون مقدار زمانی است که ازش به روز و شب یاد میکنیم. حرکت من هم زمانی داره. زمان تحول من و حرکت من زمانی است که قلب من زنده میشه به نور ولایت. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. شب احیا شب زنده شدن تو. اگر زنده شدی به نور ولایت، زمان این تحول رو میگن شب احیا. حالا تحول بعضی ها 19 شبه است، بعضی ها 21 شبه، بعضی ها 23 شبه، و پیغمبر بزرگ خدا ماه مبارک رمضان که میرسید عشر آخر رو اعتکاف میکرد، 10 شب اعتکاف میکرد، یه قبه ای در مسجد آماده میکرد، میفرمود آماده بشید برای عبادت و دعا، آماده بشید این 10 شب آخر باید نتیجه بگیریم، این تحول باید اتفاق بیفته. لذا شب قدر شب تحول من و تو، شب احیاء ما و شب اتصال ما به ولایت مطلق است. راهش اینه: یک، صوم القلب بعد از صوم اللسان و بعد از صوم البدن. دو، تدبر در قرآن و انجام حق تلاوت قرآن. حالا درباره این قفل قلب و صوم قلب عرض خواهم کرد. لذا ما اینطوری میگیم، میگیم شب قدر شب قلب. قلب ما اگر باز شد شب قدر رو درک میکنیم. حالا این صوم قلب حقیقتش چیست و چه کاری باید بکنیم که با صوم قلب این قفل قلب ما باز بشه و بتونیم انشاءالله شب عید فطر را که یک عمل بسیار خاصی داره عرض خواهم کرد، عمل بسیار عجیبی داره، شب توحید اسمش رو گذاشتن، انشاءالله درک کنیم به فضل پروردگار. در جلسه آتی که جلسه پایانی این بحث ما خواهد بود، هرچند بسیاری از نکات هنوز گفته نشده، اما به کلیاتی که از دعاها و آیات میشد استفاده کرد اکتفا کردیم، انشاءالله موکول خواهیم کرد. امیدوارم همه برادران عزیز و روزداران ما در جمعه آخر ماه مبارک رمضان، در جمعه قدس، به فریاد مسلمین مظلوم و مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم بحرین و برادران و عزیزانی بشتابند که در این روزها آرامش را از دست دادن. امیدوارم انشاءالله با تحقق حقیقت صوم ما بتوانیم این تقوای بالای روزه را برای رسیدن جامعه اسلامی به اهداف بالای الهی و ولایش و دفع ظلم صهیونیست ها متحد کنیم که کرده ایم انشاءالله. امیدوارم خدای متعال شب قدر را شب رحمت و برکت برای ما قرار بده. انشاءالله بخش پایانی صوم قلب را در جلسه آتی پی خواهیم گرفت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.